أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، وأجل فرجهم وأهلك أعداءهم أجمعين، بهم نتولى ومن أعدائهم نتبرأ إلى الله. سلام علیکم و رحمت الله. عرض ادب و احترام محضر همه شما عزیزان. انشاءالله که طاعات و عبادات شما مقبول درگاه احدیت واقع شده باشه. عصر پنج شنبه است، شب جمعه است. هم شب جمعه شب رحمت و مغفرت، هم ماه ماه رحمت و مغفرت. در این آخرین شب جمعه ماه مبارک رمضان انشاءالله مقید به عبودیت و استغفار باشیم و فردا هم به برکت امیرالمؤمنین راهپیمایی با شکوهی باشه برای دفاع از مظلوم، دفاع از مردم مظلوم فلسطین و آرمان مقدس بیت المقدس. عصر پنج شنبه است، شاد کنیم روح اموات و گذشتگانمون، شیعیان امیرالمؤمنین، حقداران، امام راحل شهدا رو به ذکر صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد و اجل فرجهم. و اما خطبه 18 نهج البلاغه. و من کلام له علیه السلام فی ذم اختلاف العلماء فی الفتیا. این خطبه در مذمت اختلاف فتوای علما است. فتیا همون فتوا. خب بسیاری از بزرگان و شارحان نهج البلاغه تصریح کردند که به احتمال زیاد خطبه 18 ادامه همون خطبه 17 باشه. حالا به دلایلی سید رضی اینها رو از هم جدا کرده و در دو خطبه مجزا ذکر کرده، ولی از مضمون کلی کلام که خطبه 17 در مورد جملاتی بود حضرت در مذمت کسانی که متصدی امر خلافت و حکومت میشوند، متصدی امر قضاوت میشوند بدون اینکه شأنیتش رو داشته باشد. اینجا هم باز حضرت همون مسیر را ادامه میدهد، مذمت کردن کسانی که بدون داشتن علم کافی، بدون داشتن تقوای کافی منصب قضاوت را به عهده میگیرند. خب این مشکلات و تبعات بسیار بسیار زیادی را برای جامعه اسلامی و مسلمان‌ها به دنبال خواهد داشت. در یک کلام این خطبه دنبال این جمله است: آی علمای اسلام، آی قضات، چرا اهل اختلافید؟ چرا شما نمیتوانید از احکام الهی یک حکم واحد را استنباط کنید؟ مشکل از دین است، مشکل از قرآن است، مشکل از سنت پیغمبر است، یا مشکل از شماست؟ شما اید که فهم درستی از دین ندارید. فرمود ترد و علا احدهم الغزیت و فی حکم من الاحکام فیحکم فیها برأیه. ترد و به معنای وارد شدن، وارد می شود بر یکی از این آقایان و علما، اهل فتوا، قضات، یه قضیه ای، یه دعوای، یه مسئله شرعی، فی حکم من الاحکام، می تواند احکام بیع باشد، می تواند احکام قصاص باشد، می تواند احکام امور اجتماعی باشد، یه مسئله ای، یه شبهه ای، یه دعوای بین دو طرف آورده میشه در محکمه این قاضی، در دفتر فلان مفتی و فتوا دهنده. خب فیحکم فیها به رأی، طبق قاعده این آقا نشسته میگه من قاضی ام، من مجتهدم، هر مسئله ای رو که جلوش بیارن میشینه بررسی میکنه و رأی صادر میکنه، نظر صادر میکنه، حکم را صادر میکنه. با این لفظ به رأیهی ما کار داریم، فیحکم فیها به رأیه. بعدن انشاءالله توضیح میدم مقصود از این جمله چیست. ثم ترد و تلک القضیت و به عینها علا غیره. این آقای سوال کننده، این کسی که دعوا داشت با دیگری، همین مسئله را، همین سوال را، همین شبهه را عیناً بدون کم و کاست همون برگه سوالش رو کپی میگیره، میفرسته پیش قاضی دیگر، پیش مجتهد دیگر. ثم ترد تلك القضیه به عینها الا غیره، یعنی غیر این عالم اولی، فیحکم فیها بخلاف قوله. مجتهد دوم، عالم دوم، حکم صادر میکند در همون مورد به یه نظری که کاملا ضد نظر عالم اولی بود. در فلان قضیه آیا این پولی که ما گرفتیم حلال است یا نه؟ نفر اول میگه بله حلال است، نفر دوم میگه حرامه. آیا این قضیه، این دعوایی که هست، ربا هست یا نیست؟ نفر اول میگه ربا، نفر دوم میگه این شخص آیا مجرم است یا نه؟ اولی میگه مجرم، دوم میگه نه هیچ جرمی بر اون نیست. احکامی که این دو نفر در یک موضوع واحد صادر میکنن کاملا ضد هم دیگه است. خب ثم یجتمع القضات بذلک عند الامام الذي استقضاهم فیصوب آراءهم جميعا. این آقا که انه حضرت داره تشبیه میکنه، این بنده خدایی که کارش گیر بوده پیش عالم اول عالم دوم رفت، دست بردار نیست، میگه آقا این فتوایی که شما صادر کردید ضد همه، من چه خاکی به سر کنم؟ بالاخره مجرم هستم یا نه؟ این پول برای من هست یا نه؟ میرود و همه این قضات را، نفر دوم، همین نفر سوم، هر کسی یه حکم خاصی برای خودش داره، اینها را ثم یجتمع، جمع میشوند این قاضیان به ذالک، با همین شبهه و سوال و قضیه ای که درش گیر کرده بودند، عند الامام الذي استقضاهم، همه جمع میشن پیش اون امام و رهبر و مسئولی که تک تک این قضات را، استقضاهم یعنی مأمور کرده، جعل کرده اینها را به عنوان قاضی، همه اینها میرن در یک جلسه عمومی مینشینند، حاکم جامعه، حالا هر کسی هست، اون کسی که اینها را به عنوان مثلا قاضی القضات، قاضی القضات نشسته، تک تک این قاضی ها هم نشستن، قضیه مشخصه، سوال مشخصه، قاضی شماره یک نظرش فلانه، این نفر دوم چیز دیگری، نفر سوم، نفر چهارم. الان انتظار می رود که این قاضی القضات بنشیند و حکم اینها را به یه جمع‌بندی برسونه، بگه آخه این طوری که نمیشه در یک حکم واحدی ما چند تا نظر داشته باشیم، این نمیشه، ما باید حتما و قطعا، سوال واحده، دین خدا هم واحده، چطور میشه از یک دین دو جواب در بیاید؟ ما باید بریم برسیم به اجماع، برسیم به نظر واحد. ولی متاسفانه در این ناباوری، فیصوب آراءهم جمیعا، یصوب صواب با صاد به معنای درست، تأیید کردن، درست دانستن، این حاکم و قاضی القضات تأیید می کند، مهر درستی می زند به تک تک این نظرات، هم شما درست گفتی، هم شما که زدش رو گفتی، همون کسی که گفت این مال رباست درست گفت، همون کسی که این مال را ربا ندانست. خیلی این عجیبه، یک نفر اصلا شاید در نگاه اول خنددار میاد، این چه قاضی القضاتیست، چه حاکمیست که بین نظرهای صد درصد مخالف یک دیگر میگه همه شما درست گفتید. مگه میشه اینجا در این حالی که روزه است شب هم باشد، این مال در این حال که حلال است حرام هم باشد؟ نمیشه دیگه، این طبق موازین شرعی یا حلال است یا حرام است، الان یا روز است یا شب است، جمع بین ضدین و نقیضین که شدنی نیست. بالاخره حکم این بند خدا این مسئله رو باید درست و واضح بدین، ولی جایگاه اون حاکم هم چیزی بیش از همین قضات نیست، او هم یک انسان نیست با دست خالی، فهم دینی ندارد، فهمی از شریعت ندارد، لذا میگه هر کسی هر چی گفت درست گفته، هر کسی هر نظری داد درسته و ما قبولش میکنیم. خب اینجا یه توضیحی باید بدیم قبل از اینکه وارد بقیه بحث بشیم. ببینید اینجا امیرالمومنین داره در مورد حاکمان و قاضیانی صحبت می کند که اینها یحکم فیها برأیه، برأیه یعنی نظر خودشون رو دارن میدن، کار ندارن دین چه میگوید، اسلام چه میگوید، اینها میگن نظر من اینه. بگذارید اینطوری بگیم، این جمله امام، عند الامام الذي استقضاهم فیصوب آراءهم، این یصوب و گفتیم ثواب به معنای تأیید، درست دانستن، ولی این تا تصویب یک مکتبی است در اهل سنت متاسفانه. این جمله حضرت بعدها آرام آرام تبدیل شد به یک مکتبی که بهش میگن مکتب تصویب. این گروه و مکتب نظرشون چیه؟ اینها میگن احکام الهی یا نسند، نس یعنی چیزی که واضحه، مثلا احل الله البیع، خدا بیع را حلال کرده، خدا نماز را واجب کرده، خدا روزه را واجب کرده، خدا مثلا ربا را حرام کرده، شرب خمر را حرام کرده. خب اینها مشخصن، اینها نصوصن، هیچ دعوایی سرشون نداریم. ما هم هر کسی بیاد پیشمون بگه فتوا صادر کن، بگیم چشم، اگر شراب خوردی کار حرامی انجام دادی باید حد بخوری، هیچ مسئله‌ای نداریم. ولی دعوا اونجاییست که مالا نسفیه، اون اموری، اون شبهاتی، اون سوالاتی که نص صریح درش نداریم. مثلا چی؟ مثلا امروز دلستر درست شده، خب ما میدونیم شراب حتما حرامه، آقا دلستر هم حرام است یا نه؟ این یه مسئله مستحدثه است دیگه، شما باید بیای طبق دین عمل کنی. ولی این آقایون، این برخی بلکه خیلی از اهل سنت میگن آنجایی که نص صریحی نداریم، مثلا در مورد تلویزیون، ما در زمان پیغمبر تلویزیون نبوده که نص صریح داشته باشیم، یا مثلا در مورد نماز کسی که با هواپیمای شخصی میخواد مسافرت کنه، قبلا مسافرت ها با زحمت بود، چند وقت طول میکشید، با شتر راه پیمودن مسافرت سخت بود، خدا تخفیف داده بود به اینها که آقا نماز کرد. الان کسی سوار هواپیمای شخصیش میشه، از در خانش بدون اینکه آب تو دلش تکون بخوره هزاران کیلومتر میره اون طرفتر، بعد هم بر میگرده، نه زحمتی، نه سختی، نه رنجی. الان این نماز شکسته باشه یا نه؟ این سوال دیگه. در اون زمان اصلا ماشین نبوده، در اون زمان اصلا هواپیما نبوده، هواپیمای شخصی نبوده که این سوال پیش بیاد. این آقایان میگن، اهل سنت میگن اون چه که مالا نسفی، نس صریحی درش نداریم، اینجا دیگه به عهده علما گذاشته شده. خود علما باید از جیب خودشون، از جانب خودشون، رأی و نظر شخصی خودشون را اعلام کنن، بگن به نظر ما اینطوری باشه. لذا بحث قیاس پیش می آید، بحث استحسان پیش می آید. این مشکلاتی که اهل سنت باش درگیرن همینه دیگه. میگن بیا مقایسه کن، مثلا ببین دین در فلان مورد چی گفته، حالا اینم شبیه همونه دیگه، مثل همونه، بیا اینجا هم همون حرف را بزن. در حالی که ما در عالم تشیع از ائمه علیهم السلام روایت صریح داریم که دین خدا با مقایسه کردن نیست. اون داستان معروفی که امام جواد سلام الله علیه بهش گفتن دیه یک انگشت چنده، فرمود فلان تعداد چطور، دیه دو انگشت فرمود مثلا دو برابر، دیه سه انگشت سه برابر، چهار انگشت چهار برابر. همه منتظر بودن میگن پنج انگشت پنج برابر، حضرت فرمود نه نصف. چرا؟ چون دین خدا که با مقایسه و دو تا چهار تا نیست، خدا طبق مصالح و مفاسدی قانونی وضع کرده. این آقایون میگن نه دیگه، ما وقتی که نصی نداشتیم، صریح خدا چیزی را مشخص نکرده بود، اینجا دیگه اختیار را داده به دست خود ما. خود علما شروع کنن هر کسی طبق فکر خودش، طبق برداشت خودش از دین یک حکمی صادر کنه، و وقتی قاعده این شد دیگه هر حکمی نفر اول صادر کرد حق است، نفر دوم میگه آخه منم فکر کردم، منم مجتهدم، منم عالمم، هرچی هم تو گفتی تو هم درسته، نفر سوم، نفر چهارم. پس دین خدا در واقع ملعبه دست شماست، دین خدا یک چیز ثابت و پایداری نیست. خدا گفته آقا هر کسی هر چی میخواد، یه نفر شرار رو حلال بداند، یه نفر حرام بداند، یه نفر بگه مکروه، طوری نیست. ما هم کار نداریم به کسی. اگر این باشه که حکمت خدا زیر سوال میره. این چه خداییست که دینش را با قاعده و قانون، با نظم برای ما نفرستاده، گفته هر کسی هر جور میخواد. اصلا دین یعنی اون روشی که ما را به سعادت برسانه. ما انسانها خودمون اگر باشیم و خودمون و فکرمون نمیفهمیم، دستمون کوتاه، ما باید وصل به وحی باشیم، چون وحی میگوید صلاح تو در این کار است، فلاح تو در این کار است، خروج تو از مکتب، از مسیر در این مسیر، نباید اون راه رو بری، باید این راه رو بری. چرا؟ چون تو راه رو کامل نمیشناسی، تو خودت رو کامل نمیشناسی. منی که خدا هستم تو را میشناسم، بهت میگم این کار رو بکن. خب حالا یه نفر بیاد بگه نه خدا چیزی نگفته، خدا گفته هر کسی خودش هر جوری که فهمید عمل کنه. ببینید این مشکل تصویب یه اختلاف و شکاف عمیقی در جهان اسلام به وجود آورد. دو دستگی ها و چند دستگی های ما در مکتب اهل بیت میگیم هر چه که از وحی به ما رسیده، ائمه پیرو و پیغمبرن، ائمه ارتباط با عالم بالا دارن، مطالب رو از همون منبعی میگیرن که پیغمبر گرفت، هر چه اونها گفتن همون حرف پیغمبره، پس ما عمل میکنیم دیگه، انشقاق و دو دستگی به وجود نمیاد. ولی اهل سنت میگن در آنچه که ما لا نصفی هست، هر کی هر جور دلش میخواد عمل کنه، هر کسی هر چیزی که فهمید. و از همین جا بود که یه دفعه اهل سنت به خودشون اومدن دیدن آقا یه نفر و دو نفر که نیستن، هر کسی برای خودش یه رأی داره، یه نظری داره، هر عالمی داره یه سازی میزنه. به خودشون اومدن دیدن خیلی زشت شد دیگه، اصلا خود ما هم نمیتونیم این رو بپذیریم. یه دینی باشه با هزاران هزار فتوای ضد و نقیض، هیچ کسی دیگری رو قبول نداشته باشه، دیدن خیلی زشت شد. خودشون هم دیگه به این سادگی نمیتونن این مکتب تصویب رو بپذیرن. آمدن دور هم نشستن و گفتن چه کنیم چه نکنیم. گفتن بیاید بین همه این نظرهایی که هست بگردیم چهار تا گروهی که بیشترین طرفدار رو داره، بیشترین مقلد رو داره، اینها رو ما بگذاریم به عنوان مذاهب اربعه، حنفی ها و مالکی ها و شافعی ها و حنبلی ها. اینا چهار تا عالم بودن که مثل بقیه نظر خودشون رو اعلام میکردن. اینها شدن اون مذاهب اربعه اهل سنت. در حالی که سوال ما اینه شما رو چه حسابی این چهار تا رو به عنوان اون فصل الخطاب قرار دادید؟ چرا نفر پنجم نباشد؟ چرا چهار نفر سه نفر نباشد؟ خدا کجا اعلام کرده که مالک باید خلیفه مؤمنین باشد؟ کجا این حرف آمده؟ کجا خدا گفته برید دستورات دین را از فلانی بگیرید؟ مگه داریم همچین چیزی؟ کجا این روایت آمده؟ اولا اینکه این را از جیب خودتون در آوردید، ما حرفی که خود در من در آوردی باشه که نمیپذیریم. ثانیاً شما چرا میگید فقط این چهارتا؟ ما میگیم نفر پنجم هم اضافه کنید، شاید زمان بعد از اونها عالمی آمد قوی تر از اونها، بحثهاش دقیق تر از اونها، طرفدارانش بیشتر از اونها، چرا در همون چهار نفر شما خلاصه شدید؟ این هم یه سال. و بعد نکته بعدی این که باز اهل سنت دیدن که نه، حتی با همین چهارتایی هم که قرار دادن، حتی با همه این فتواهای بدون حساب و کتابی که اینها دادن، فتواهای من درآوردی، فتواهای دل بخواهی، دلم میخواد، اینجور فهمیدم، به نظرم میرسه، با همه این اوضاع باز هم کمیتشون لنگ بود، مسائل جدیدی پیش میامد که نمیده. باز اومدن گفتن خب غیر از اون چهار تا مکتبی که داریم، ما الازهر رو هم درست میکنیم، الازهر بشه یک لجنه فقهی در مسائل مستحدثه، مسائل جدیدی که مثلا در مکاتب اربعه نیست، این الازهر بیاد حکم صادر کنه. باز این هم قصه دیگری است. الازهر الان جایگاهش در جهان اسلام چیست؟ چی گفته؟ یه وقت میگن اینها، ببینید تفاوت در اینه، علمای شیعه هم همینن، علمای شیعه هم عالمان فراوانی داریم، هر کدام هم گاهی اوقات فتاوای ضد و نقیض دارند، اگرچه در کلیات امامیه کاملا مشترکه، در برخی از فروعات اختلاف است، ولی در کلیات کاملا واضحه. حالا فرق امامیه فلان مرجع تقلید با دانشگاه الازهر چیست؟ فرق فلان رساله عملیه با مثلا مکتب حنبلی و شافعی چیست؟ فرقش در اینه، آیت الله خویی، آیت الله بروجردی، مرحوم امام، هر حرفی میزنه میگه از روایت امام صادق این نتیجه به دست می آید، از روایت نبوی به این حکم می رسیم، از فلان آیه قرآن به این نتیجه می رسیم. آیات را، روایات را کنار هم می گذارن، نتیجه گیری می کنن. ولی وقتی شما رفتید دم دانشگاه الازهر، میگه آنچه که نسی درش نیست دیگه حرف خودت، قیاس کن، فکر کن، شبیه سازی کن، هر چی به ذهنت رسید. این اون بلای عظیمی است که اهل سنت دوچاره به او هستن. الان میبینید اختلافات عمیق و شدیدی که در حال حاضر دارند، که این سر جای خودش بماند. و سوال مهمتر، چه کسی به شما این اجازه را داد که در دین خدا دخالت کنید؟ دین خدا چه نقصی داشت که شما دست به دست هم دادید نقص او رو برطرف کنید؟ شما چه کاره بودید؟ اگه اصلا ممکنه همچین چیزی، خدا پیغمبری را بفرستد که خاتم انبیا باشد، بهش گفته باشه اگر آدم اومد، نوح اومد، ابراهیم، موسی، عیسی، اینا همه مقدمن. دین کامل دین توی پیغمبره. بعد دین کامل که آمد ببینیم نقص داره، اونقدر نقص داره که 4 تا آدم دست و پا شکسته باید جمع بشن دین خدا رو جمع و جورش کنن، برای دین خدا قانون وضع کنن. اصلا همچین چیزی ممکن نیست. با فلسفه بعثت انبیا در تناقضه، با فلسفه بعثت در تناقضه، با حکمت الهی در تناقض. نمیشه اینجوری فکر کرد. باز نکته دوم و شبهه دوم، اگر شما علمای امامیه میگید همه چیز در لسان اهل بیت است و واضح است و کلیات برای شما بیان شده، خب شما که دیگه نباید هیچ اختلافی داشته باشید. علت این اختلافهای شما چیست؟ درسته اونها اشتباه کردن، خطا رفتن، سر جاش بحث کردیم، کاملا حق با شماست. ولی اینکه شما میگید ما پیرو اهل بیت هستیم، اهل بیت هم از وحی همه چیز را گرفتند و به ما دادند، اگر این گونه است پس چرا شما الان اختلاف دارید؟ چرا در نماز مسافر همین الان فی یوم نهازا بعضی ها میگن نماز دانشجو و طلبه، مثلا به عنوان مثال یه نفر میگه از مراجع فعلی نماز دانشجو کامل است، یک نفر میگه نماز دانشجو شکسته است، یک نفر میگه نماز دانشجو جمعه، یعنی هم باید کامل بخونه هم باید شکسته بخونه. خب شما هم که اختلاف دارید با هم. بله بله ما هم اختلاف داریم، ولی میدانید اختلاف ما از کجا شروع شد؟ چون شما نگذاشتید روایات اهل بیت به طور کامل به ما برسد. یکی از بلایایی که خلفا سر جامعه اسلامی درآوردند و این مشکلات عدیده فقهی را چه برای خودشون چه برای ما به وجود آوردن، جریان منع احادیثه. اینا نذاشتن احادیث ذکر بشه. خلیفه دوم شدیداً مقابله کرد، گفت که قرآن باید بولد بشه، مطرح بشه. اگر ما احادیث نبوی رو مطرح کنیم قرآن به حاشیه میره، در حالی که پیغمبر فرموده بود که قرآن و سنت کنار هم دیگه هن. سنت پیغمبر مبین این قرآنه، بدون سنت که نمیشه قرآن رو فهمید. اینها منع کردن نقل حدیث را، ذکر حدیث را، نوشتن حدیث. خب اونجا یک ضربه اساسی به پیکره احادیث وارد شد. ضربه دوم را دوباره همین خلفا پایه‌گذاری کردن با جعل احادیث. احادیث دروغی وارد روایات شد، وارد کتب شد. الان دیگه ما اگر بعضی هامون، بعضی از مراجعمون فتوا صادر میکنن بر اساس فلان روایت، ولی نمیفهمیم. بله ضوابط سختگیرانه‌ای داریم برای تشخیص حدیث درست از اشتباه، ولی در این حال اینها بعضی هاشون چنان جاهلان حرفه‌ای بودن که قابل فهم نیست. حدیث رو از امام میگیره یه کلمش رو جابجا میکنه، یه طوری بیان میکنه که ما به خطا بریم. پس میبینید اگر اختلاف در بین علمای شیعه از 1 منع نقل حدیث، 2 روایات جعلی، و 3 در طول تاریخ تشیع اقدامات خیلی افراطی از جانب اهل سنت، از جانب ناسبی ها اتفاق افتاده که باز هم احادیث ما را متاسفانه از بین برده. آتش زدن کتابخانه های علمای شیعه که دیگه در طول تاریخ ذکر شده، مدرسه به عنوان یه ضرب المثل ذکر شده. کتابخانه علامه حلی 1000 کتاب خطی احادیث نفیس درجه 1 این کتابخانه را آتش زدن سنی های متأثر. همه این احادیث از دست رفت. مگه چند تا از این احادیث رو تونستن بازیابی کنن، تونستن دوباره از ذهنشون استفاده کنن، دوباره بنویسن؟ خیلی هاش از دست رفت. پس ما طلبکاریم از شما، ما که در کلیات هیچ مشکلی نداریم، هیچ اختلافی نداریم، در جزئیات هم اگر گاهی اختلاف، باز پای شما در میانه، شما بودید نگذاشید احادیث کامل ذکر بشه، شما بودید موسی بن جعفر رو زندانی کردید نگذاشتید دین را به ما برسانه، پس ای باز هم به شما برمیگرده. خلاصه مطلب تا اینجا این که حضرت گلایه میکند از اختلاف علما، ولی این اختلاف علما به معنای این نیست که ما بریم سر سفره قرآن و عطرت بنشینیم، حالا بالاخره با فهم خودمون با استنباط خودمون گاهی فتواها مختلف، این نیست. حرف امیرالمومنین اینه، شما چرا رأی به تصویب دادید؟ شما چرا آمدید دین را با فکر خودتون با اندیشه خودتون سنجیدید؟ الان به هر عالم شیعی بگی مستند این فتوای شما چیه؟ شما رو چه حساب این فتوا رو صادر کردی؟ میگه این آیش، این حدیثش، این روایتش، این شهرت علماش، این عقلش، این اجماعش، بفرما. ولی به عالم سنی میگه نظر این علت دلیل این فتوایی که صادر کردی، میگه به نظرم رسید. مگه نظر تو در دین خدا اهمیت داره؟ دعوا اینجاست علمای شیعه هر فتوایی صادر میکنن برگرفته از قرآن و سنت است. علمای اهل سنت دستشون خالی است. خلیفه دوم میخواست برای اینها حدیث نقل کنه، دین را به اینها آموزش بده؟ همون خلیفه‌ای که میگفت زنهای پردنشین افقه از من هستن، فقیه‌تر از من هستن، بعضی از آیات قرآن به گوشش نخورده بود، میگفت نمیدونستم این هم آیه قرآن، این میخواد قرآن را و دین را نمیشه. خب حضرت در ادامه برمیگردند باز با حالت جلایه، با حالت تشر به این علمایی که دین را بازیچه دست خودشون کردن، قضاوت و حکم را بازیچه دست خودشون کردن، فرمود بالاخره از این چند حالت خارج نیست، بگید ببینیم درد شما چیه. اله و اله هم واحد، شما اختلاف نظر دارید، بزرگ شما، قاضی القضات شما هم همه حرفهای ضد و نقیض را تأیید میکنه، در حالی که خدای شما واحد است و نبی هم واحد، نبی اینها، پیغمبر اینها واحد بود و کتاب هم واحد، هم قرآن واحد است، هم پیغمبر واحد است، هم خدا واحد است. از سه مجموعه واحد که حرفهای متناقض بیرون نمیاد، خدا واحد است، پیغمبر واحد است، قرآن واحد است، چرا شما هزار تا رأی دارید رأی های ضد هم؟ افأمرهم الله تعالی بالاختلاف فأطاعوا، آیا خدای متعال اینها را به اختلاف دعوت و امر کرد؟ اینا هم گفتن خدایا چشم، حالا که تو دوست داری ما امت متفرقی باشیم، امت پر اختلافی باشیم، ما از تو تبعیت میکنیم، قربتن الالله دعوا درست میکنیم، آیا این گونه بود؟ افأمرهم الله تعالی بالاختلاف فأطاعوا ام نهاهم ان فأساو، یا اینکه خدای متعال اینها را نهی کرد از اختلاف. قرآن سر تا پا اینه با هم یکی باشید، اختلاف نداشته باشید، بفهمید حقایق را، پس معلومه شما عصیان کردید. یا اینکه خدای متعال اینها را نهی کرد و اینها عصیان کردند، خدای تو گفتی اختلاف نداشته باشی ولی ولش کن ما اختلاف داریم، این حالت دوم. حالت سوم، ام انزل الله سبحانه دینا ناقصا فاستعان بهم على اتمامه، نکنه خدای متعال دین را ناقص فرستاد بعد به شما گفت آقایون جمع بشید دور هم، دستتون درد نکنه، خدا خیرتون بده، جمع بشید این دینی که ما فرستادیم رو کامل کنید. آیا این بود الیوم اکملت لکم دینکم؟ اکمال به چه معناست؟ این قرآن نیست مگه؟ مگه نمیگه دین کامل شد؟ شما چی میگید؟ ام انزل الله سبحانه و دین ناقصا، آیا خدا دین ناقصی را فرستاد؟ فستعان بهم الا اتمامه، بعد به اینا گفت برید کاملش کنید. خب شما برید دین خدا رو کامل کنید. حالت چهارم، امکان و شرکا الله فلهم ان یقولوا و علیه ان یرضا، نکنه اینها این عالمان شرکا خدا هستند، خدا شریک داره، بالاخره وقتی شریک شد حرف او رو هم دو نفر که در یه مغازه شریکن، این که چه جنسی بیاریم، چقدر بفروشیم، قسطی بدیم یا ندیم، اینا باید شور و مشورت کنن دیگه، یه بار این کوتاه بیاد یه بار اون کوتاه بیاد تا کارشون راه بیفته. خدا هم آیا اینطوری بود شما را شریک خودش قرار داد؟ گفت که حال شما نظرت رو بده، بعضی وقتا ما نظرت رو قبول میکنیم، بعضی وقتا تو نظر ما رو قبول کن. فله هم ایقولو، اینها حرفی بزنن، فتفایی بزنن، و علیه ایرزا، خدا هم بگه باشه ما راضی شدیم، حالا که شما دیگه با این لحیه و با این مقامات این حرف رو میزنی، من که دیگه حرف تو رو زمین نمیذارم. باشه، تو امروز گفتی شراب حلال است، منم میگم باشه. تو امروز گفتی موسیقی حلال است، منم میگم باشه. درسته ما موسیقی را حلال حرام کرده بودیم، ولی تو میگی باشه، ما هم میگیم. آیا این گونه است؟ امکان و شرکا علی. خیلی عجیبه. ببینید شرک انواعی دارد. یه وقتی یه کسی میگه من فلان بت را در کنار خدا میپرستم، ما بهش میگیم مشرک. ولی شرک که فقط همین نیست، شرک انواعی دارد، همون گونه که توحید انواعی دارد. توحید در ذات داریم، توحید در صفات داریم و توحید در افعال داریم. ما قائلیم یکی از افعال الهی، یکی از فعلهایی که مختص به خداست، باید توحید در او داشته باشیم. توحید در قانونگذاری است. چه کسی مسئول قانونگذاری عالم است؟ فقط خدا، فقط خدا. پیغمبر هم شریک نیست، ائمه هم شریک نیستن. اگر ائمه دارن حرفی میزنن، میگن این حرف خداست، ما سخنگوی خداییم، نه اینکه این حرف حرف ماست. قانون، این توحید در قانونگذاری، توحید در حاکمیت، حکم صادر کردن، فرمان دادن، دین را معین کردن، قانونگذاری برای خداست. اگر کسی دیگران را در کنار خدا، حتی اهل بیت را، اگر کسی فکر کرد امیرالمؤمنین مستقلن خودش میتونه قانونگذاری کنه، حضرت بیاد بگه تا دیروز خدا و پیغمبر این گونه گفته بودن، من امروز این گونه میگم، اگر کسی این حرف رو بزنه، این مشرکه. شرک در توحید افعالی داره. یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک، بارها گفتیم امیرالمؤمنین را پیغمبر منصوب نکرد. پیغمبر که نمیتونه علی را منصوب کنه، چون این نسب کار خداست، قانونگذاری، تعیین اشخاص کار خداست. یا ایها الرسول بلغ، تو فقط وظیفت ابلاغه، ما تعیین میکنیم، ما قانون گذاری میکنیم، تو سخنگوی مایی، برو بگو خدا این گونه تصمیم گرفت. پیغمبر هم نمیتونه قانون وضع کنه، هر چه خدا بهش گفت، چه برسه به اینهایی که دیگه خاک پای پیغمبر هم حساب نمیشن. ام کان و شرکا الله فلهم ایقول و علیه ایرزا. و پنجمین حالت، ام انزل الله سبحانه دینا تاما فقصر الرسول صلی الله علیه و آله ان تبلیغه و ادائه. نکنه نظرتون اینه، دین کامل بود، دین را خدا کامل فرستاد، ولی پیغمبر کوتاهی کرد. قصر الرسول، پیغمبر کم گذاشت، بعضی از دین رو برای ما نگفت، بعضی گولمون زد، یه چیزی که حلال بود رو برای ما حرام معرفی کرد، برعکس کرد، کم و زیاد کرد. نکنه نظرتون اینه، در تبلیغ و در اداء دین نکنه پیغمبر کم گذاشت. خب این هم که پیغمبره، ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى. پیغمبر هر چی میگه وحیه، هر چه میگوید، هر کاری که انجام میده، از سکوت او، حرف زدن او، فعل او، اینها همه وحیه. فرمود اگر همین آیه قرآن دیگه، اگر کم و زیاد بخوای بکنی، اگر اقاویل را بخوای به ما ببندی، حرفایی که حرف ما نیست، ای پیغمبر، با اینکه جایگاهت بلنده، ولی این تهدید، تهدید سختی است. فرمود اگر اقاویل را به ما نسبت بدی، ما رگ گردنت، رگ حیاتت رو میزنیم. اینطور نیست که ما بذاریم دینمون بازیچه دست این و اون بشه. پیغمبر حالا بگه من به صلاح نمیدانم فلان آیه را بخوانم، فلان حکم را بگم، این نیست دیگه. تو باید تو مبلغ مایی. حضرت فرمود پنج تا حالت که بیشتر نداره. یا خدا شما را امر کرده به اختلاف، یا شما دارید گناه میکنید، خدا گفته اختلاف نداشته باشید، شما گناه میکنید، یا دین ناقص است و خدا گفته بیاید کاملش کنید، یا شما شریک خدا شدید، یا پیغمبر کم گذاشته. هیچ کدوم از اینها ساده. پس چرا باز هم در کنار این پنج موردی که هر پنج مورد منفی است، هر پنج مورد مورد قبول نیست، چون شما مسلمانید بالاخره، آیات قرآن رو قبول دارید، چرا با وجود این پنج عنوانی که قبول ندارید باز هم اختلاف دارید؟ این اختلافتون از کجا، نکنین اختلافات اختلافات سیاسی است، نکنه پشت بندش مالی، حکومتی، مسئولیتی نهفته است. هر کسی بیشتر بتونه روایت جلب کنه، پست و مقام بالاتری بهش میدن. کاملا میدانن، واضحه براشون که دین کامل است، دین نقص ندارد، پیغمبر دین را ناقص نگفته. ولی اگر میخواهی در بارگاه فلان خلیفه جایگاهی داشته باشی، باید قضاوتت مطابق با میل خلیفه باشه، اونجوری که خلیفه دوست داره فرمان صادر کنی. اگر میخواهی قاضی القضات باشی، بسم الله دروغ بگو، به دین خدا حرف ببن، حرف دین را جا به جا کن، عوض کن. چرا؟ چون منافع در گروه او، منافع مادی دنیایی. در هر صورت حضرت فرمود هر پنج مورد منتفی است. و بعد به 3-4 تا از آیات قرآن استناد کردند. فرمودند و الله سبحانه یقول ما فرطنا فی الکتاب من شیء. اگر قرآن خواندید میدانید قرآن میگه ما فرطنا، فرطنا معنای کوتاهی کردن، ما هیچ چیزی را کم نگذاشته ایم در کتاب. من شیء، شیء لفظی است که دلالت بر عام دارد، هیچ چیزی را ما در قرآن کم نگذاشته ایم. البته میدانید قرآن 3 مرحله داره، یه نصوص قرآن هستند، یه ظواهر قرآن هستند، یه بطن و بطون قرآن هستند. ولی فرمود قرآن در هر 3 بخشش با هم، فقط ظاهر نه، فقط نصوص نه، ظاهر و نصوص و اون باطن، ما در قرآن هیچ چیزی را فروگذار نکردیم. و فیه تبیان و کل شیء، تبیان بیان کننده، آشکار کننده همه مسائل قرآن است. حالا اینجا دوباره صحبته که تبیان کل شیء بودن به چه معناست؟ اینکه قرآن همه چیز را گفته، آیا مثلا علم هسته‌ای، علم نجوم، علم طب هم در قرآن هست؟ یا منظور از تبیان کل شیء بیان کننده همه امور دینی است، هر چیزی که به هدایت شما بسته است؟ اینجا اقوالی هست. حالا یه نکته در پایان عرض میکنم. و ذکر ان الکتاب یصدق بعضه بعضا، و ذکر کرده خدای متعال که این قرآن بعضیش بعضیش را تصدیق میکند، یفسر بعضه بعضا، این قسمت قرآن با اون قسمت قرآن کنار هم قرار بدی. اینطور نیست که یک نفر از قضات بهش بگیم چرا این حرف بزنی، بگه به این آیه قرآن. خب این آیه که 10 آیه قبل تخصیص خورد، تقیید خورد، این آیه متشابهه، این آیه در فلان جا نقضش آمده، اینا رو چیکار میکنید؟ با یه آیه که نمیشه دین خدا را. فرمود و ذکر ان الکتاب یصدق بعضه بعضا، قرآن با هم دست در دست همه و یک مضمون کلی دارد. و انه لاختلاف فی، هیچ اختلافی در این قرآن نیست. فقال سبحانه، خدای متعال صراحتا در قرآن می فرماید ولو کان من عند غیر الله لوجدوا فیه اختلافا کثیرا، اگر این قرآن را کسی غیر از خدا فرستاده بود اختلافات فراوانی درش می دیدید، اختلافات مضمونی، اختلافات حکمی، اختلافات ظاهری، سبک و سیاق و آهنگ و همه چیش. 23 سال طول کشید تا این قرآن نازل بشه. در طول این 23 سال اگر یک انسانی باشد بخواهد این حرفا رو بزنه، علمش کم و زیاد میشه، تجربهش کم و زیاد میشه، اصلا نوع گفتارش، ادبیاتش. اما در قرآن میبینید ذره اختلاف نیست، ذره اختلاف وجود نداره. معلومه این از جانب خدا آمده. خب قرآنی که کامل است، تبیان کل شیء است، هیچ اختلافی درش نیست، چطور شما را دعوت میکند به اختلاف؟ او خودش اختلافی نداره، میگه تو مرد باش، بیا بشین سر سفره قرآن بدون غرض و مرض، برو از منابعی که سخنگوی قرآن هستن حرف را بشنو، کاملا واضح میشه برات، گیر نیستی دیگه، نیاز نیست که بری بشینی فکر خودت رو به قرآن نسبت بدی، به دین نسبت بدی. در جمله پای، خب اینجا یه نکته ای عرض کنم، بعد اون خط آخر رو میخوانیم. نکته اینه که بعضی از محققین، بعضی از حالا هم دوستان و دوستداران قرآن، هم مخالفان قرآن، این شبهه رو مطرح کردن، اگر قرآن تبیان کل شیء است، تبیان کل، ببینید شیء عامترین لفظ عالمه، یه وقت میگه انسان‌ها. انسان وقتی گفتی یعنی حیوانات رو شامل نمیشه. یه وقت میگی مثلا اشیا، اجسام، اون چیزی که جسم دارد، ملائکه رو شامل نمیشه چون اونها جسم ندارن. یه وقت صحبت از مایعات است، اون چیزی که سیلان دارد، جامدات رو شامل نمیشه. ولی یک لفظی که همه موجودات عالم را، همه چیز را شامل میشه، اون لفظی است به نام شیء. جاندار را، بی جان را، انسان را، غیر انسان را، زبر روح را، غیر زبر، همه را شامل میشه، لفظ شیء. حالا قرآن تازه میگه کل شیء را، تبیان کل شیء است. کل خودش دلالت بر تأکید داره، دلالت بر بیان شمول داره. همه اشیا، چیزها، تو فارسی چیز، هر چیزی را بخواهید در قرآن هست. خب یه عده سوال کردن، میگن آقا من اصلا سوالم در مورد این نیست که آیا علم فیزیک در قرآن آمده یا نه، آیا اسم فلان چه، قرآن میگه من تبیان کل شیئم دیگه، آیا اسم من هم در قرآن آمده، آیا زندگی من هم در قرآن آمده، آیا مرگ من هم در قرآن، من اینا رو نمیگم. آیا خود احکام دین در قرآن آمده؟ یکی از احکام دین خمسه. فروعات خمس چقدر در قرآن آمده؟ اصل خمس بله، ولی فروعاتش. یکی از ارکان اساسی دین نمازه، چقدر از احکام نماز در قرآن آمده؟ شما میگید تبیان کل شیء است، ما میگیم آقا کل شیء رو رها کن، آیا خود این دین به طور کامل در قرآن آمده یا نه؟ این یه سوالی بوده، بعضی به عنوان سوال، بعضی به عنوان شبهه مطرح کردن. سه تا جواب به این شبهه داده میشه. اول، منظور از تبیان کل شیء بودن تبیان اجزا نیست، جز جز جز، بلکه قرآن بیان کننده تمام کلیات است. کلیات اخلاقی را، کلیات اعتقادی را، کلیات زندگی اجتماعی را، کلیات استغفار را، کلیات دینداری را، هر چیزی را که شما بگیرید کلیاتش رو قرآن بیان کرده. پس تبیان کلشه یعنی تبیان کلیات هر چیزی. جواب دوم، قرآن کریم میگه من تبیان هر چیزیم. شروع میکنیم آیه آیه، صفحه صفحه، جز جز قرآن رو میخونیم، میگیم آخه خیلی از مطالب در این قرآن نیست. بهمون میگن آخه قرآن رو خوب نخوندی، چون یکی از آیات قرآن اینه ما آتاکم الرسول فخذوه. درسته قرآن میگه یکی از آیات من اینه ما آتاکم الرسول، و هر چیزی که رسول بهتون گفت او رو بگیرید. پس هر چیزی که رسول گفت میشه قرآنی، چون قرآن ما را ارجاع داد دیگه. شما میری فلان دکتر میگه برای بررسی این مشکلت برو پیش فلانی، این امینه، من هر چیزی او گفت قبوله. ما میریم در محضر قرآن، قرآن میگه برید پیش پیغمبر، هر چیزی پیغمبر گفت حرف منه، ما آتاکم الرسول فخذوه. بریم پیش پیغمبر میفرماد هر چه علی ابن ابی طالب گفت حرف منه، او نفس منه، او جان منه، هر چی گفت درست گفته، هر چی امام مجتبی و سید الشهدا ائمه گفتن اینها درست. پس معلومه تبیان کل شیء بودن، نه اینکه خود قرآن این 6000 اندی آیه همه چیز رو داره. یکی از آیات میگه ما آتاکم الرسول، تمام احادیث اهل بیت میشن مفسر قرآن. حالا با این نگاه جواب بدید آیا همه چیز در قرآن هست یا نه؟ بله هست. چرا؟ چون اینها هم مبین قرآنن، سخنگوی قرآنن. و مورد سوم، اینکه قرآن فرماد من تبیان کل شیء هستم، تبیان را فقط در ظاهر نگفت. بله ظاهر قرآن آیات محدودند، موضوعات محدودند، ولی قرآن باطنی دارد و هر باطنی باطنی دارد، و به تعبیر اون روایت 70 باطن دارد قرآن، 70 باطن. دیگه وقتی که صحبت از باطن شد، این گونه نیست که ما از هر لفظی یک معنا را بفهمیم، از هر لفظی هزاران معنا. همون جمله‌ای که حضرت فرمود پیغمبر 1000 باب علم روی من باز کرد، از هر بابی 1000 باب علم باز شد. وقتی آدم وارد عالم معنا شد، دیگه این دو تا چهار تا نیست. یک آیه قرآن شاید هزاران هزار مسئله فیزیک را، شیمی را، طب را، جامعه شناسی را بتون این آیه معنا میکنه. پس قرآن وقتی میگه تبیان کل شیء است، یعنی باطن قرآن و ظاهر قرآن با هم تبیان کل شیء است. از اینجا به بعد حضرت شروع میکنه 3-4 جمله در مورد قرآن بیان میکنه. ویژگی ها و صفات قرآن در کلام امیرالمؤمنین چیز، چند جای مختلف حضرت راجع به قرآن حرف زده، کتب و مقالات مختلفی هم نوشته شده با عنوان قرآن در نهج البلاغه. موضوعات خوبی هستن، کتابهای خوبی هستن، اگر خودتون علاقه مندید میتونید مطالعه کنید. حضرت فرمود و ان القرآن ظاهره انیق و باطنه عمیق. قرآن چند تا صفت داره. یک، ظاهر این قرآن انیق است. انیق یعنی اعجاب آور. یه چیز خوشگلی را که آدم ببینه انگوش به دهن بمونه، کیف کنه، ببین میگن انیق. قرآن آیاتش را که میخونی، موسیقیش را که میبینی، این قافیه ها و سجعه هایی که درش رعایت شده را میبینی، همه این ظواهر انیقن، خوشگلن، اعجاب آورن، انگوش بدن. حالا اونهایی که در ظاهر قرآن، علوم ظاهری قرآن کار میکنن، همین مباحث ظاهری را، اینجا مثلا فلان کلمه در مقابل فلان کلمه، اگر 1000 بار جهنم به کار رفته 1000 بار بهش به کار رفته، اگر فلان تعداد حیات به کار رفته فلان تعداد مرگ به کار رفته، اینها میشن ظاهر عنیق. کسی که رفت و اینها رو فهمید میگه عجب مجموعه زیبایی است. به تک تک الفاظ یا به مجموعه که نگاه کنیم آدم کیف میکنه، لذت میبره. این ظاهره عنیق. ولی نوعاً این گونه است، وقتی مثلا فلان نقاش یک ظاهر زیبایی را میکشد، این دیگه از باطن و از عمق کار کم کرده، مجبور شده به همین عموم. مثلا فلان نقاش زبردست آمده یک صحنه گل و گیاهی رو کشیده، خیلی هم زیبا کشیده، ولی این یه چیزیه که همه ما در عالم خارج دیدیم، باطنی نداره. یعنی این نیست که ما را به پرده های پوشیده ای از معارف ببر. این فلان صحنه ای که ما 1000 بار دم کوچمون، سر کوچمون، داخل یه گلدون دیدیم، حالا این آقا اومده همین را خیلی قشنگ کشیده، قشنگیش به چیه؟ مثل اون واقعی است. این ظاهر قشنگه ولی باطن نداره. ولی قرآن ظاهره عنیق و باطنه عمیق. در ذیل این ظواهر زیبا باطن عمیقی است که هرچه انسان کنکاش کنه به عمق او نمیرسد. این جمله ای که جای قرائتی بارها میفرمون که به ما گفتن این درخت را بتکانید، بناس هر کسی که تکان یه سهمی ببره. اگر این درخت میوش تموم شده باشه، صباغ به ما بگه آقا بتکن. آقا چی بتکنم؟ این چیزی نداره دیگه. شیخ طوسی تبیان نوشت، تبرسی مجمع البیان نوشت، المیزان نوشته شده، صافی و مصفای فیض کاشانی نوشته، همه اینها تفسیر قرآن هستند، فقط در عالم تشیع المیزان از تسنیم از دیگران هستن. خب آیه تمام شد، باطن قرآن کشف شد؟ نه، باطن قرآن کجا؟ اینا هنوز به ظاهر قرآن. جمله‌ای که فرموده بودن که اگر همه مفسرین تفسیر 20 جلدی و 30 جلدی و 70 جلدیشون رو زیر بغل بگیرن بیان در یک منطقه جمع بشن، اینها تازه به ساحل قرآن رسیدن. هنوز کسی پا در این اقیانوس پهناور و عمیق نگذاشته. همه این تفسیرها با هم هنوز ساحل قرآنن. ظاهره عنیق و باطنه عمیق. لا تفنا عجائبه و لا تنقضی غرایبه. لا تفنا یعنی فانی نمی شود عجائب قرآن. قرآن یک کتابی است که معجزه باقی پیغمبر است. پیغمبر خاتم پیغمبران است، معجزه او معجزه باقی و مندگاری است. لذا هر چیز عجیبی که در قرآن میبینید، چه ظاهر قرآن را، چه باطن قرآن را، چه پیشگویی های قرآن را، چه اون تطبیقات قرآن با علوم روز، اینا تمام شدنی نیستن. لا تفنا عجائب و لا تنقضی غرایب. غرایب قریب یعنی کسی که دور از محل زندگیه. هر چی که دور بشویم از لحظه نزول قرآن، هزاران سال بعد از پیغمبر هم اگر کسی بیاید و این قرآن را نگاه کند، این لا تنقضی عجایب قرآن نقض شدنی نیست. اون عجایب اول به معنای ظاهره، ظاهر قرآن، این موسیقی قرآن هر چه که بگذره این نیست که تکراری بشه دیگه آدم دلش نخواد، هنوز عجیب است. این کلماتی که هر چه علم پیشرفت میکنه هی دارن تطبیق میدن به قرآن، خب معلومه که قرآن ظاهرش ظاهر اعجاب آوری است. از اون طرف اون چیزی که از غرایب قرآن است، مباحثی که عمق و باطن و اسرار پنهان قرآن است، هرچه از زبان پیغمبر دور بشیم کم نمی شود، بلکه سر جای خودش باقی است، تاریخ انقضا نداره. ولا تکشف الظلمات الا به، هیچ ممکن نیست که پرده ظلمت ها و تاریکی ها کنار برود مگر به سبب قرآن. این ظلماتی که می فرماید، ظلمات به معنای ظلمت جهل است، ظلمت بیدینی است. هر ظلمتی که شما تصور کنید، بیدینی را، بد اخلاقی را، این اختلافات خیلی عمیقی که در جامعه هست، مشکلات اجتماعی را چه کسی میتواند حل کند؟ فلان فیلسوف غرب و شرق، فلان داروی آرام بخش؟ نه، قرآن است که داروی همه دردها و روشنا کننده همه تاریکی هاست. یه روایت از وجود مقدس امام صادق بخونیم و تمام. این روایت رو در کتاب شریف عیون اخبار الرضا جلد 2 صفحه 87 نقل میکنه. فرماد ان الرجل سأل ابا عبدالله، یه نفر از امام صادق سوال کرد، ما بال القرآن لا یزداد عن النشر و الدراسه الا قزازه، هرچه بیشتر این کتاب قرآن نشر پیدا میکنه، تدریس میشه، خونده میشه، تکرار میشه، کهنه که نمیشود هیچ، هی روز به روز نوتر میشه. قزازه یعنی شادابی، آدم کیف میکنه، هرچی بیشتر تعمق در قرآن کنی بیشتر شیفته قرآن میشی. مثل فلان کتاب نیست که یه بار خوندی دو بار خوندی دیگه تکراری میشه، دیگه میدونی بعدش چه اتفاقی میفته، دیگه نمیخونم. قرآن رو هرچی میخونی، هزاران بار ختم کنی قرآن رو، هی دلتنگتر میشی، مشتاقتر میشی. گفت آقا چرا اینجوریه؟ امام صادق فرمود لأن الله لم ينزل لزمان دون زمان. آخه این قرآنی که خدا نازل کرد برای یک زمان خاصی نبود، این بنا بود همه زمانها را، ولا لناس دون ناس، برای مردم شبه جزیره نبود، همه آحاد بشریت، فیلسوفها، طبیبها، جامعه شناسها، فضانوردها، همه اینها بیان بشینن سر سفره قرآن. قرآن به زبان هر کدام برای هر کدام حرف جدید داره، حرف عمیق داره، همه رو انگوش بدن. لذا اینه که مردم همشون به سمت او اگر بیاین حرف داره. فهو فی کل زمان جدید و عند کل قوم قز الى یوم القیامت، تا قیام قیامت این کتاب کهنه نخواهد شد و این کتاب با همه عظمت و عجایبی که دارد اسلام را نگه می دارد و مؤمنین اگر می خواهند باقی بمانند و پایدار باشند، راهی جز تمسک و توسل به قرآن ندارند. در این ماه که ربیع القرآن نام دارد، از خدای متعال طلب می کنیم که به برکت امیر المؤمنین ما را از سفره پرفضیلت قرآن و عطرت جدا نکند. الحمدلله رب العالمین.